أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد بسم الله الرحمن الرحیم که امر به افتتاح هر کاری چه کوچک چه بزرگ به این آیه شده، سری وجود دارد که در واقع تطابق بین نظام الهی و ربانی این عالم و شروع هر قول و فعلی است. برای اینکه قول و فعل انسان با نظام الهی و ربانی تطابق پیدا کنه و نتیجه بخش باشه، باید کارها رو با این لفظ یا الفاظ شروع کرد. مهم این است که شروع قرآن و شروع سوره حمد با بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد افتتاح هر قول و فعلی با این آیه روایات متعددی وارد شده. اگر بخوایم مجموع این روایات رو دستبندی کنیم، در واقع به دو ویژگی دست پیدا میکنیم. یک ویژگی، ویژگی نتیجه بخش بودن و ثمر بخش بودن کارهاست و سخنان، و دوم برکت. فرق است بین نتیجه بخش بودن و برکت. حالا این رو در قالب روایات انشاءالله بیان خواهیم کرد. یه وقت میگیم کاری به نتیجه و به ثمر میرسد، این در حقیقت به این معناست که مطابق با اون ظرفیت و اندازه‌ای که پیش بینی شده به نتیجه میرسه. برکت فوق این است، یعنی ثمره بیش از اندازه. پس هم ثمردهی و هم ثمره بیش از اندازه از آثار و نتایج شروع کار و قول با بسم الله الرحمن الرحیم. به عبارت دیگه، اگر کاری بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشود، به تعبیر پیامبر ابتر، منقطع القایت، منقطع الاثر، نتیجه نداره. در یه روایتی از پیامبر گرامی اسلام وارد شده صلی الله علیه و آله و سلم: کل امر زیبال لم یبدع فیه بسم الله فهو ابتر. این روایت معروفی هم هست در بهار جلد 73 صفحه 305 و همچنین در در المنصور جلد 1 صفحه 26. خب هر کاری که با اسم خدا آغاز نشود، این ابتر است، یعنی بی نتیجه است. یا مثلا در روایت دیگری حالا عرض میکنم معناش چیه. اون حالا عرض میکنم اصلا ابتر که میگن یعنی چه. من فقط روایاتی که این جهت درش ذکر شده رو بیان میکنم و بعد اون سوال شما انشاءالله پاسخ دادیم. یا مثلا در روایتی از امیر المؤمنین وارد شده است که فقولوا ان افتتاح کل امر صغیر او عظیم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ابتر بودن ذکر نشده ولی به هر حال توصیه شده به این که هنگام شروع هر کاری چه کوچک چه بزرگ بسم الله گفته شود. نور الثقلین جلد 1 صفحه 13. یا عرض به حضور شما غریبه به این روایات دیگری هم ذکر شده، مثلا از امام صادق علیه السلام وارد شده ولربما ترک بعد شیعتنا فافتتاح امرهی بسم الله الرحمن الرحیم فیمتحنه الله عز و جل بمکروه لینبهه على شکر الله تبارک و تعالی علیه. می فرماید چه بسا بعضی از شیعیان ما بسم الله الرحمن الرحیم را در انگام شروع کارشون ترک می کنن، پس خداوند اونها را مورد امتحان قرار میده به مکروه، یعنی مشکلی گرفتاری پیش میاد تا اونها رو بر شکر خداوند تبارک و تعالی متنبه و هوشیار بکند. دهار جلد 89 صفحه 242. خب این روایات تأکید بر بسم الله و همچنین نتیجه بخش بودن این افتتاح با این ذکره. یه روایاتی هم گفتیم هست که دلالت بر این میکند که برکت با بسم الله میاد. امام باقر علیه السلام، این اون دسته دوم روایات میشه، امام باقر علیه السلام میفرماد و ینبغل اتیان بها عند افتتاح کل امر عظیم او صغیر لیبارک فیه. مناسب است، سزاوار است که در شروع هر کاری چه کوچک چه بزرگ با بسم الله اتیان بشه تا برکت پیدا کند. اینجا دیگه بحث نتیجه نیست، بحث این نیست که اگر بسم الله نگه ابتر نیست ابتره، بلکه بحث از اینه که اگر بسم الله بگوید برکت به دنبال می آورد و معنای برکت این است که بیش از اندازه پیش بینی شده ثمره عائد می شود. خب حالا این دو دست روایات عرض به حضور شما در مورد کارهایی که با ذکر بسم الله آغاز بشه وارد شده. طبق یه عده‌ای اصل اثر و نتیجه متوقفه بر اینه که اگر این نباشد ابتر است، و طبق یک دست روایات برکت و ثمردهی بیش از حد و اندازه پیش بینی شده این با بسم الله. خب حالا اولا ببینیم معنای ابتر بودن چیه. ممکنه این سوال پیش بیاد، همونطوری که سوالم کردن، خب خیلی از کسانی هستن کارهایی رو انجام میدن بسم الله هم نمیگن اما به ثمر هم میرسه، نتیجه هم داره. پس مقصود از این که اگر کاری بدون این ذکر آغاز بشود، عرض به حضور شما ابتره یعنی چی؟ برای اینکه این مطلب روشن بشه و پاسخ این سوال رو بدیم، باید به دو شرط ابتر نشدن کارها هنگام ذکر بسم الله هم اشاره کنیم. ببینید، اولا این که گفته شده هر کاری لم یبدع فیه بسم الله فهو ابتر، این مطلق نیست. اگر میخواد ابتر نباشه، دو خصوصیت درش لازمه علاوه بر این ذکر. این فقط لغلغه لسان نیست، اینجور نیست که هر کسی این رو بر زبان جاری کنه اون آثار برش مترتب بشه. اون دو خصوصیت، یکی حسن فاعلی است، یکی حسن فعلی. اولا فعلی که میخواهد انجام بده باید فعل حق باشه، فعل باطل نباشه. اینجور نیست که اگر کسی بسم الله بگوید در کار باطل همین نتیجه برش مترتب بشه، همین اثر رو داشته باشه. یعنی این فعل یه فعلیست که شیطانی نباشه، این فعل فعلیست که به اصطلاح رضایت خداوند درشه. دوم حسن فاعلیست، یعنی نیت و انگیزه گفتن بسم الله هم و اون کار هم مهمه. کسی که میخواد به اون نتیجه برسه و برکت پیدا بشه، لزوماً باید از نیت خالص برخوردار باشه. کسی که با اعتقاد و خالصانه این ذکر را در افتتاح هر قول و فعلی میگوید، اون اثر برش مترتب میشه. پس این دو شرط یا این دو ویژگی برای تأثیر بسم الله لازمه. حالا صرف بسم الله گفتن این اثر برش مترتب نیست، و این مسئله مهمیست. اگر یکی از اینها نباشه، خب قهرن اون نتیجه‌ای که مورد نظره عائد نمیشه. این از جمله درخواست‌های انبیا و از جمله پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده که عرض به حضور شما به کارها ورودش و خروجش، ورود و خروج از سر صدق باشه. خداوند تبارک و تعالی به پیامبر تعلیم میدهد که این درخواست رو از خدا داشته باش: قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، اسراء آیه 80. ببینید، ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، یعنی از ابتدا تا انتها، از دخول در کار تا خروج از اون باید از روی صدق باشه. یه درخواستی است که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر تعلیم میده که از خدا بکنن. خب حالا تأثیر ذکر بسم الله با این دو خصوصیته. اگر کسی این ذکر را نگوید یا بگوید و حسن فعلی و فاعلی نداشته باشه، یا بگوید و احدهما موجود نباشه، یا حسن فاعلی نباشه یا حسن فعلی، این ابتره. حالا اینو باید توضیح بدیم که چرا ابتره و منظور از ابتر بودن چیه. این که میگیم اثر نداره یا برکت نداره مقصود چیه؟ این با توضیح یه مطلبی روشن میشود که ببینید در آیات قرآن، آیات مکرر وارد شده، تو روایات هم هست که همه چیز در این عالم فانی است الا وجه الله، بقا فقط مختص وجه خداونده، کل شیء هالک الا وجه. این در سوره الرحمن یبقا وجه ربک ذو الجلال وال اکرام، وجه الله است که باقی میماند. کل شیء فان، همه چیز فانی است جز وجه الله، همه چیز هالک است الا وجه الله. این مضمون در آیات بسیاری، در آیات متعددی وارد شده. خب وجه الله چیه که باقی است؟ وجه الله همون فیض الهیه. وجه الله که منظور صورت نیست که، صورت خدا. این که وجه الله باقی است و همه چیز فانی، یعنی اون فیض ساری و جاری خداوند در عالم هستی همیشگی است. این فیض هیچگاه قطع نمی شود. اگر کسی کاری را با این ذکر و به همراه حسن فاعلی و حسن فعلی انجام بدهد، این مشمول این فیض الهی هست. یعنی فیض خدا شامل این شخص می شود، ولی اگر بدون این باشد باقی نیست و از بین می رود. در قرآن در مواردی نظیر این چیزهایی که به حسب ظاهر باقی اند ولی در واقع باقی نیستند، چیزهایی که به حسب ظاهر وجود دارند ولی در واقع معدومند، تعابیری به کار برده. حالا من عرض میکنم اینو، ببینید مثلا تعبیر به سراب یا ذرات پراکنده در هوا، یا مثلا سنگی که بر روی او خاکها یا قشری از خاک ریخته و سپس با باران شسته بشه به کار رفته. مثلا در مورد عرض به حضور شما اعمال کافران در آیه 39 سوره نور می‌فرماید والذین کفروا اعمالهم کسراب. سراب معلومه، کسی که این تو آیه، تو همین آیه هست، شما تشنه ای رو در نظر بگیرید در بیابان که از دور به گمان این که آب می‌بیند به سوی آب میره، ولی وقتی میرسه می‌بینه این گمان آب بوده، آب نبوده. اعمال کافران و تبهکاران هم از این قبیله، اینها گمان میکنند که نتیجه و ثمر داره اما در واقع فانیست. سراب اینجوریست دیگه، سراب از دور انسان گمان میکنه وجود داره ولی در واقع فانیه. یا مثلا در مورد کسانی که انفاق از روی ریا میکنند، یا کسانی که برای دادن صدقه منت میگذارند و اذیت میکنند دیگران رو، تعبیر فجعلناه هباء منثورا وارد شده در آیه 23 فرقان. خب وقتی چیزی تشبیه میشه به ذرات پراکنده در هوا، هوا ان منصورا، یعنی معناش اینه که این از اول چیزی نبوده، نه اینکه بوده و بعد فانی شده. این گمانه به ذرات پراکنده در هوا که اصلا چیزی نیست، یا سراب گمان میکنه آبه ولی در واقع آب نیست، یا مثلا در مورد اعمال ریاکاران، ریاکانانی که منکر مبدع و معادن، این آیه فمثلهو کسفوان علیه تراب فعصابهو وابلون فترکهو سلدا، این همون چیزیست که اشاره کردم، میگه مثل اینها مثل یک تخت سنگ لغزانیست که یک لایه‌ای از خاک روی اون پوشیده شده، ولی در این هنگام یه باران درشت قطره‌ای بباره که در یک لحظه همه اون سنگی که روش پوشیده از خاکه میشوید و تبدیل میشه به یک سنگ روشن. یه لایه خاکی است که با یه باران از بین میره. اینم فی الواقع چیزی نیست. اینم آیه 264 بقره است. پس ببینید اعمال کافران، اعمال تبهکاران، اعمال آنهایی که اعتقاد به اسم الله ندارند و در نتیجه ذکر اسم الله رو بر زبان یا صفحه کاغذ جاری نمی کنند و مکتوب نمی سازند. اعمال کسی که ذکر بسم الله نمی گوید ولو اعتقاد داره، اعمال کسی که ذکر بسم الله می گوید و حسن فعلی نداره، در یک کار باطل با این ذکر شروع میکنه، اعمال کسانی که کار حق را با نیت ناپاک انجام میدهند، همه اینها اعمالی است که مثل سرابه، مثل ذرات پراکنده در حواس، مثل اون لایه خاکی است که روی سنگ با یک باران شسته میشه. هیچ نیست. اینها گمان میکنند که اینها نتیجه دارد، ثمر دارد. اون نتیجه ای که اینجا مد نظر است این است که فعل و قول در مسیری باشد که غایت نظام هستی است. چه این برای ما معلوم میشه که اینها هیچ نیست؟ چه معلوم میشه خیلی از کارها هدره هنگام مرگ و در عالم قیامت؟ کافران موقع مردن در میابند که اعمالشون سراب بوده و هوا ان منصورا بوده. تبهکاران، ریاکاران یا کسانی که بین دل و قلبشون و زبان و فعلشون تطابق نبوده، اینها الان گمان میکنن که فعلشون نتیجه و ثمر داره ولی در واقع میرسن به یه وقتی که اون زمان تازه در میابند همه اینها هیچ و پوچ بوده. در مورد کافران داریم حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، میرسه به یه زمانی که دیگه هیچ چیزی در دست او نیست. این که حالا میشنوید و میبینید و میگویند و میشنویم که بالاخره بعد مردن خیلی ها میبینن دستشون خالیه، هیچ ندارن، برای اینکه اعمال کارها یه وقتایی آدم ممکنه خیلی هم اینجا تلاش بکنه، خیلی دوندگی بکنه از صبح تا شب، حتی با گمان خودش اینها در مسیر دین و دیانت و ترویج دین و دیانت هم باشه، اما فی الواقع ذرات پراکنده در هواست، هوا ان منصوراست. مهمه، اگر حسن فعلی که حالا ما همه داریم نوعا، اما چقدر حسن فاعلی داریم، هرچه این عمل صادقانه تر، پاکتر، اثر و ثمرش بیشتر، و هرچه از این جهت ضعیفتر باشه قهرن ثمره و فایدهش هم کمتر. بنابراین اگر میگیم کل امر، اگر پیامبر میفرماید کل امر زیبار لم یبدع فیه به اسم الله فهو ابتر، این که منقطع الاثره و بی نتیجه است از این بابه، اون چه که ما میبینیم ثمر و نتیجه دارد. میبینیم گاهی کسی کاری رو انجام میده، اصلا اعتقادی هم نداره، بسم الله هم نمیگه، اما ثمر میده. اما این ثمر و نتیجه ممکنه ثمر و نتیجه این کار باشه به حسب ظاهر، اما به حسب واقع سرابه، این ثمری نیست که باقی باشد. ما وقتی میگیم نتیجه و ثمر کار، یعنی نتیجه و ثمری که باقی است و این فقط در وجه الله باقیه، و اون چه که در مسیر وجه الله باشه، اگر چیزی نتیجه ای ثمری بر کار ما مترتب بشه، تا تو این دنیا هستیم فکر میکنیم نتیجه داده، اما هنگام مرگ در میابیم که سرابی بیش نبوده، چون ما الان تو دنیا تو ظرف این عالم بر کارهای خودمون آثاری رو مترتب میبینیم. مثلا تلاش میکنیم فرض کنید که خوشنام بشیم، تلاش میکنیم ظاهرمون رو برای دیگران حفظ کنیم، تلاش میکنیم شهرت پیدا کنیم، تلاش میکنیم مورد توجه واقع بشیم. خب اینا این آثار دنیایی حاصل میشه. اگر هم پیامبر فرموده ابتره، معناش این نیست که مثلا اگر کسی الان میخواد بره فرض کنید که یه پولی به دست بیاره بسم الله نگه این پول به دستش نمیاد، نه منظور این نیست. اینجور این منظور این نیست که اگر مثلا فرض کنید حالا کسی میخواد خدای نکرده بره کسی را بکشه بسم الله نگه نمیتواند بکشد، چاقوش نمیبره، نه این نیست اصلا. این که میگن، این که فرمودن بسم الله اگر نباشد اون عمل ابتر است، یعنی عمل بی اثر، عملی غیر باقی، عملی که از بین می رود، عملی که سراب است، هرچند به ظاهر سراب نباشه، هرچند به ظاهر نتیجه داشته باشه. بله تو این دنیا این آثار و این نتایج وجود داره، ولی اون اثر باقی و نتیجه باقی که سرمایه‌ای بشه برای انسان که با این سرمایه بتواند زندگی جاویدان پیدا کنه، نه، این بدون اینها حاصل نمیشه. این مطلب مطلب خیلی مهمی است که حتما باید به اون توجه کرد. پس و حالا این ثمر و نتیجه دادن که بر بسم الله و ذکر بسم الله الرحمن الرحیم مترتب شده، این در واقع پایین ترین مرتبه تأثیر این ذکره، اصل نتیجه دادن. اون وقت یه مرحله برکت پیدا کردن که این بالاتره، این که بیش از اندازه ثمر بده. از این نگاه بسم الله هم باعث انتاج، باعث به نتیجه رسیدن، یا باعث به نتیجه رساندن و هم مبارک میکند فعل و قول و عمل را. این به حسب اون اثر واقع. تو دنیا هم همینطوره، یعنی تو دنیا بالاخره کاری که با این بسم الله شروع میشه آثار وضعی هم داره. حالا تو بعضی اتفاقا روایات حتی بعضی آثار تکوینی هم برای بسم الله ذکر شده، بسم الله الرحمن الرحیم. غیر از این جهاتی که گفتیم آثار تکوینی هم برای ذکر شده. در روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده اسم الله فانه اسم فیه شفاء من کل داء و عون علی کل دواء. اسم الله اسمی است که درش شفا است در هر مرضی و عون و کمک کار است بر هر دوایی. شفاء من کل داء و عون علی کل دواء، بهار جلد 10 صفحه 60. پس اگر ما این آثار تکوینی رو هم نگاه بکنیم، این آثار تکوینی البته با همون حسن فعلی و فاعلی است، با همون حسن فعلی و فاعلی عرض به حضور شما این اثر تکوینی هم بار میشه. پس بسم الله الرحمن الرحیم باعث ثمردهی افعال و سخنانه، باعث برکت و وجهش هم عرض کردیم، این که گفته می شود اگر بسم الله گفته نشه این ابتر است، معناش چیه؟ اون ویژگی هایی هم که باعث نتیجه بخش بودنشه بیان کردیم، حسن فعلی و فاعلی. به غیر از اینا اثر تکوینی هم داره، البته اون حسن فعلی و فاعلی در اثر تکوینی هم لازمه. این یه اجمالی از عرض به حضور شما مطالبی که در رابطه با بسم الله و اهمیت افتتاح کارها و شروع کارها با بسم الله. حالا یک مسئله هم که حالا قبلا اشارتا گفته بودیم این بود که بالاخره ما بسم الله را به چه معنا می دانیم. ما مفردات این آیه رو اسم الله و الرحمن و الرحیم و معنا کردیم. خب حالا بر اساس اون معنایی که برای این مفردات گفتیم، این عرض به حضور شما مجموعه و این آیه چه معنایی پیدا میکنه؟ اگه بخوایم خیلی خلاصه و ساده عرض بکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به متعلق بسمه که در همین سوره بعد از بسم الله آمده و اون حمده، در واقع این میشه که به سبب این موجودات، همه موجودات اسم به معنای اسماء عینیه، نه این لفظ، همه موجودات این عالم، همه ممکنات، این اسما عرض به حضور شما که اضافه به الله دارند و اینها همه جلوه های اون ذات مستجمع جمیع کمالات هستند، به سبب اینها وقت اینجا گفتیم الرحمن و الرحیم میتواند اسم صفت برای الله باشه، میتونه صفت برای اسم باشه، هرچند به نظر امام رحمت الله علیه اولا آن است که این دو صفت برای اسم باشه. این اسم، این موجودات، به سبب اینها، این موجوداتی که عرض به حضور شما مظهر رحمانیت و رحیمیت خدا هستند، در نظام تشریع و در نظام تکوین، هم در دنیا و هم در آخرت، حمد مال خداست، ستایش مال خداست. حالا باید حمد رو هم تفسیر بکنیم، بعد اون وقت یک معنای کاملتری ارائه بدیم، چون الان این فقط بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بعد مسئله حمد مطرح میشه و با ملاحظه معنای حمد باید این رو تفسیر بکنیم. این معنای اجمالی از این آیه میشه. البته حالا این معنای ظاهری و تحت لفظی که به اسم و نام خدا عرض به حضور شما، خداوندی که رحمان و رحیمه، ابتدا میکنم یا استعانت میجویم به این نام، این هم حالا نمیخوایم بگیم غلطه، اما اونی که مقتضای تأمل و تدبر بیشتره در این آیه است اینه که ما اسم را فراتر از لفظ ببینیم، الرحمن و الرحیم را به همون معنایی که گفته شد ببینیم، و اون موقع به هر حال معلوم میشه که ما میخوایم کارمون را، فعلمون را آغاز کنیم با از حمد و ستایش نسبت به اون خدایی که این موجودات مظاهر و تجلیات او هستند، هم جلوه رحمت رحمانیه او و هم جلوه رحمت رحیمیه او.
چون این رحمان و رحیم اگه بخوام صفت برای اسپایی معنیش دقیقا چجوری میشه؟ یعنی این موجودات، همه موجودات آدم میترسید به صفت رحمت هم، چون که یکی از تجلیات رحمت میشه این موجودات.
عرض کردم دیگه، میشه اینها دو جور که ان تجلی داره خداوند، یه تجلیه به مقام رحمانیت، یکی تجلیه به مقام رحیمیت. وقت این موجودات به هر حال بخشی تجلی یافته مقام رحمانند، بعضی تجلی یافته مقام رحیم. اینجوری
متصف به رحمان و رحیم هستن
اسم، بله، این اسماء عینیه متصف به رحمان و رحیم میشن. اسماء، دیروزم گفتم، اسماء عینیه متصف به رحمان و رحیم میشن. اینم راجع به عرض حضور شما بسم الله. فقط یه روایت از اونم اشاره بکنم و برم دیگه، چون فردا مثل که باز بعضی دیگه آینم مشرف هستید کربلا برای هر به این شما، بله دیگه، دیگه حالا این بخش تمام میشه انشاءالله بعد از دهه سفر درباره آیه بعد الحمد لله رب العالمین. یه روایتی از امیرالمؤمنین شما هم شنیدید، ان کل ما فی القرآن فی الفاتحه و کل ما فی الفاتحه فی بسم الله الرحمن الرحیم و کل ما فیه فی الباء و کل ما فی الباء فی النقطه و انا نقطه تحت الباء. همه قرآن در فاتحه الکتاب جمع شده، همه آنچه که در فاتحه الکتاب در بسم الله الرحمن الرحیم مجتمع شده و هر آنچه که در بسم الله الرحمن الرحیم در بای بسم الله خلاصه شده و هر چه که در با است در این نقطه است، در نقطه با، و انا نقطه تو تحت البا. خب این ینابیع المودت جلد یک صفحه 68. این روایت یعنی چه؟ همه قرآن در فاتحه الکتابه، همه فاتحه در بسم الله، همه بسم الله در با، و همه با در نقطهش، و منم نقطه تحت البا هستم. این در واقع من خیلی خلاصه عرض میکنم پیوند بین قرآن و عترت. اگر قرآن اساره ای دارد، من اشاره کردم معارفی که در سوره حمد آمده قبلا اینو بیان کردم، تقریبا رؤوس پیام‌های قرآن، رؤوس مطالب قرآن در سوره حمد آمده و رؤوس مطالب و دعوت‌های خداوند در سوره حمد در بسم الله آمده. اینو من توضیح دادم با این بیانی که برای بسم الله گفتیم. عرض به حضور شما، و حالا چه رمز و رازی است که باز میگه بسم الله همه در باه و هر آنچه که در باه باز در نقطه باه و من نقطه تحت الباء هستم؟ یعنی در واقع میخواد بگوید اسرار قرآن، تأویلات قرآن، بطون قرآن همه نزد ماست. قرآن یه ظاهری داره و بطونی، هفت بطن یا هفتاد بطن. این لا یمسه الا المطهرون، مطهرون اهل بیت عصمت و طهارتن. و اگر امیرالمؤمنین میفرماید انا نقطه تو تحت البا، یعنی در واقع اون جان و روح قرآن نزد من است. تو روایات متعددی وارد شده که پیامبر گرامی اسلام همه اون چه که به قرآن مربوطه را تعلیم کرده به امیرالمؤمنین، آیات، شأن نزولها، که اگر اون شأن نزولها و تأویلات قرآن بیان می شد این اختلافات پیش نمی آمد. چه این که بعد از پیامبر در دوران جمع آوری قرآن امیرالمؤمنین همه اون چه که در اختیار داشت بار شتر کرد برد مسجد، اون کمیته یکسانسازی نپذیرفت، گفتن ما خودمون داریم. و اون قرآن دیگه الان خبری ازش نیست. منقول است که این از اسراری است که ائمه یک به یک به اصطلاح به نفر بعدی تحویل دادن تا رسیده به امام زمان و اکنون در اختیار حجت غائب خداست. حالا ای حال، این که امیرالمؤمنین می‌فرماد انا نقطه تو تحت البا، یعنی در واقع اشاره به این دارد که این قرآن پیوند وسیق و عمیقی دارد با عترت. علم اولین و آخرین در قرآن نزد امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش. این هم از این، تا حالا آیه بعد. الحمدلله رب العالمین.